أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. وأما اللواتي في العلم فاسأل العلماء ما جهلت وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة وإياك أن تعمل برأيك شيئا وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا. واهرب من الفتيا هربك من الأسد ولا تجعل رغبتك للناس جسرا. اونچه را که مربوط به علم است و معرفت است، یکی این است که هر چه را که نمیدانی سوال کن، با جهل حرکت نکن و نگو انشاءالله مسئله ای نیست. هر قدمی که بر میداری اون قدمت باید از روی علم باشه و از روی یقین باشه. با انشاءالله انشاءالله کار درست نمیشه، بلکه خرابکاری میشه. و ایاک ان تسالهم تعنتن، وقتی که سوال میکنی از علما به قصد تحقیر اونها و تذلیل اونها و اینکه اونها را به خفت بیاندازی سوال نکن. سوالت باید برای استفهام باشه، برای فهمیدن باشه، نه اینکه بخوای بری اونا رو امتحان کنی. و یا اینکه البته مسائل امتحان فرق میکنه که حالا بعداً عرض میکنم، ولی اینکه بخوای اونها رو دست بندازی، تحقیرشون کنی و حالا ببینی که مثلا فرض کنید که اینم نظرش چیه، بعدم با نظر او به جدال برخیزی که اینا همش خلاف. و ایاک ان تعمل برأیک شیئا، بپرهیز از این که برأی خودت و به سلیقه خودت بدون اینکه بر یک اساس و بر یک پایه رسین و متین و استوار باشه بخوای عمل کنی. و در جمیع اون چه که میتوانی طریق احتیاط در پیش بگیری احتیاط کن. عجیبه، واقعا مسائل عجیبی است. و از فتوا به حکم بین مردم فرار کن آنچنان که شیر تو را تعقیب می کند. هربک یا هربک من الاسد، این عبارت های عجیبی است. حضرت نمیگن فرار کن از فتوا دادن، فرار کن از رساله بیرون دادن، فرار کن از اینکه خود را در معرض مرجعیت و فتوا در بیاری. نه، همونطوری که شیر دنبالت کرده، این قضیه تفاوت میکنه با فرار. چنین وقتی شیر دنبال آدم میکنه، آدم از فرار شیش تا پشتک هم میزن اونطوری، چون اون با دو تا جهش با آدم میرسه. حالا اینطور توجه کردید اینا چه درک کردن که اینطور مسائل را به این نحوه بیان میکنن و ما کجا هستیم؟ ما کجا هستیم؟ از فتوا بپرهیز و فرار کن همونطوری که شیر به دنبالت گذاشته. ولا تجعل رقبتک للناس جسرا، گردنت را جسر قرار نده، پل قرار نده که بیان به واسطه تو بخوان به مطلوب برسن، تو را وسیله قرار بدن برای رسیدن به خواستهای خودشون. این آخرین فقراتی است که در این حدیث شریف حضرت بیان می‌کنند و البته ملیء از مطالب که هر کدام جا دارد که جلساتی را به اون اختصاص بدهیم. واقعا این حدیث عنوان حدیثی است که همونطوری که بزرگان می‌فرمودند باید هر هفته انسان به این حدیث بپردازه و نگاه کنه. مرحوم آقا می فرمودن که من در نجف که بودم این حدیث رو نوشته بودم، منم اون نوشته ایشون رو دیده بودم و این در جیب من بود و من هر هفته به این حدیث نگاه می کردم، می آمدم در کنار صحن می نشستم، در کنار صحن علوی در اونجا می نشستم و اینو در می آوردم و همینطور به این حدیث نگاه می کردم در فواصلی که خب مباحثه داشتن چه داشتن یه فرصتی نیم ساعتی و هی خب نتیجهش چه میشه؟ نتیجهش این میشه که اون روش انسان و فکر انسان و مرام و ممشای انسان به یک سمت دیگری برود، زندگیش، معاشش، حرکتش، علمش، درسش، کارش، مرامش خودش را منطبق کند با این حدیث. و این خیلی عجیبه که خیلی فرق می کند انسان یه مطلبی را بداند و اینکه یه مطلبی را هر روز به او توجه کند. ما خیلی چیزها می دونیم در حافظه ما، خیلی مسائل خب حفظه در ذاکره ما، اما آیا اونها را هر روز میاریم، در ذهن میاریم و مرور میکنیم با اینکه میدانیم؟ یه وقتی مرحوم آقا در تهران بودن و اواخر حتی اواخر عمرشون به من میگفتن فلانی، من یه زمانی بود که ما منبر میرفتیم صحبت میکردیم برای مردم، برای رفقا در مسجد، در منبر، برای عموم، و الان دلم میخواد بشینم یکی برای من صحبت کنه، یکی بیاد منو نصیحت کنه. نه اواخر عمرشون میفرمودن و من بشینم گوش بدم و به اون مطالبی که میگه توجه کنم. من درست کلامیشون رو درک نمی کردم. آخه مثلا چطور انسان مثلا خب با این وضعیت، با این مثلا موقعیت، آخه یه همچین حرفی حالا گاهی حمله بر خلاصه تواضع و فلان و از این چیزا میکردیم دیگه نهایتش. الان من احساس میکنم ایشون راست میگفتن. خودم دلم میخواد بشینم به جای این که بیار برای رفقا سرشون رو درد بیاریم، یکی بیاد از همین رفقا، از همین دوستان، از همین اهل علم بیاد بشینه. من جدا میگم وقتی من در مجالس میام میشینم، حالا مجالس چه منظر چه جای دیگه، مثلا مثل اینجا اینها رفقا صحبت میکنن، میرم در همون فضایی که مرحوم آقا این مطلب رو میفرمودن و میبینم چقدر استفاده میکنم، چقدر بهره میگیرم. میدونید چرا؟ چون مطلب مطلب این و اون نیست، مطلبی است که از جای دیگه میاد، مطلبی است که اگه مطلب مطلب خلاف باشه خب خطا باشه که یه مطلب دیگه است، ولی اگه مطلب صحیح باشه، و گاهی اوقات میگم عجب من چطور اصلا از این معنا غافل بودم، و الان که خب خطیب داره این مطلب رو بیان میکنه، میدونم یک مطلب جدیدی به ذهنم میاد و روش تأمل میکنم، فکر میکنم، و بعد وقتی که جلسه منقضی میشه میرم پیگیری میکنم، یعنی ول نمیکنم اون مطلبی که آمده، میرم به دنبالش و حتی مطالب دیگه هم. اینها مال چیه؟ اینها مال این است که فیض خدا و علم خدا و رزق خدا این انتها نداره، این انتها نداره، و هر چه بر مگر پیغمبر نمی فرمود، خب اون که پیغمبره، رب زدنی فی که تحیرا، این تحیر مال چیه؟ این تحیر مال علمه. یعنی رسول خدا با اینکه مظهر اتم و اسم اعظم پروردگار است و بالاترین حقیقت نازله بعد از مقام ذاته، که همه اسما منبعث از وجود اون اسم است و همه صفات و همه ظهورات در همه عوالم همه منبعث از اوست، ولی در این دستگاه خدا چه چیزی نهفته است و چه مسئله‌ای هست که رسول خدا می‌فرماید که عرضه می‌دارد به پروردگار رب زدنی فی که تحیرا، یعنی اینقدر که من فهمیدم خب این تا این مقداره، بعدش کو؟ بعد از این کو؟ دوباره نازل میشه. دوباره عجیب، چه دستگاهیه که اینو متوجه نبودن و الان حضرت متوجه. اگه متوجه بودن خب تحیر معنا نداره، یعنی دائما در حال تغییر، دائما در حال انکشاف، دائما در حال ظهور بعد از ظهور، تجلی بعد از تجلی. چرا؟ چون ذات پروردگار لایتناهیه. اگه خود رسول خدا که در مقام معلولیت اول اسم اعظم و اول تجلی هست برسه به یه نقطه‌ای که بعد از او دیگر جهل معنا نداشته باشه، پس معلوم میشه خدا متناهی شد، خدا از اون اطلاق و از اون تناهی به مقام تقید و به مقام تشخص و تعین نزول پیدا کرد، در حالتی که خدای متعال اون ذات او لایتناهی است و رسول خدا در مقام صفات لایتناهی و اسماء لایتناهی او حرکت می کند و سیر می کند. مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه می فرمودن، مرحوم آقا می فرمودن از قول آقای حداد که من در بعضی از موارد می بینم که خب مرا حرکت دادند و سیر دادند در یک عوالمی و خب همین مراتب اسماء و صفات دیگه. من تا میخوام ببینم که در اون مرتبه چه هست و چه حقایقی نهفته است، میبینم از اونجا رد شدم و رفتم در یک عالم دیگر. یعنی فرصت برای برگشت به اون عالم را هم به من نمیدن که من برگردم ببینم این پشت سر چه خبر بود و این عالمی که طی شد و این حقایقی که قبلا طی شد اینها چه خبر بود. توجه می‌فرمایید؟ خداوند قسمت کنه انشاءالله که خدا چه از کرم خدا چه استبعادی داره از همونی که به اونها میداد. برای خدا هیچ فرقی نمی کن. تمام عالم را بکنه مثل مرحوم قاضی، اشکالی داره؟ یعنی این منعی هست این. همه ی عالم را ولی خدا، ولی خدا بکنه، همه ی عالم را از اون مواهبی که به خاصان خودش به اون چشونده به هم بچشوند. منتها شرطش این است که ما در مقام استغاثه و در مقام اتکا و التجا صادق باشیم. اگر صادق باشیم، خدای متعال بخیل نیست، خدای متعال کریمه و او برای او هیچ فرق نمی کنه چه به یک نفر بده چه به تمام عالم بده. چرا؟ چون لایتناهیه، چون لایتناهیه. یک نفر رفته بود از همین رفقا رفته بود در حرم و حال خوشی پیدا کرده بود در کربلا و اینها اومده بود برای ما. میگفت که اونجا از امام حسین بودم، امام حسین میخوایم فقط همش مال من باشی. گفتم بنده خدا، امام حسین برای تمام دنیا هم بیاد در اونجا باز برای همه هست. یعنی با تمام وجود مال توه، با تمام وجود مال اینه، با تمام، نه اینکه از ارتباط با تو و نشستن با تو برای که کم میشه واسه بقیه. اون یک دریاییه که هر که بیاد در اون اقیانوس غرقه و هیچ سر سوزنی از اون نه کم میشه نه زیاد میشه. چرا تو میخوای بخل کنی و بقیه را؟ خلاصه از این، انسان نباید اینطور باشه. انسان باید از همون سعه و اطلاقی مقام پروردگار در وجود خودش این احساس تأمین و احساس شمول را همیشه داشته باشه. بله، خب واقعا این عبارات عبارات عجیبی است. عبارتی که حضرت می‌فرمایند این است که فاسأل العلماء اما جهلت، هر چیزی را که نمی‌دانی سوال کن. اما از که باید سوال کنی؟ از اهلش. و این مطلبی است که اصل و اساس حرکت انسانه. و این مطلب هیچگاه نباید مغفول عنه باشه. در حرکت به سوی پروردگار و سیر به سوی پروردگار، اون نکته اساسی این است که انسان در هر قدم علم و معرفت او اضافه بشه و هیچگاه دریچه قلب خود را و نفس خود را بروی دانستن نبندد که خطر از این همین نقطه شروع میشه. اگر یه وقتی ما به اینجا رسیدیم که وقتی یه قضیهی میخواد برای ما روشن بشه، ما نسبت به او پرده بیاندازیم یا جلوی ما را بگیرند و بگن نیازی نیست این مطالب را بدانی، یا خود ما تفاوتی نکند که آیا این مسئله را بدانیم یا ندانیم، اون نقطه نقطه توقف یا اینکه به عبارت دیگر نقطه سقوطه. حرکت انسان به سوی پروردگار حرکت، حرکت علمی است و حرکت معرفتی است، نه حرکت کمی. ما در این دنیا با جسم خودمون به سوی پروردگار که حرکت نمی کنیم. یکی 60 کیلو وزنشه، یکی 90 کیلو، یکی 80 کیلو، یکی 70 کیلو، یکی مال بدن ظاهر است. اون چرا که در ما موجب تغییر و تحول است و ما را به سمت مقام قرب حرکت می دهد، معرفت و علم است. هیچ قضیه دیگری در ما تحقق پیدا نمی کند و هیچ مسئله در ما تغییر و تبدیل نمی شه. فقط و فقط علم و معرفت هی در حال زیاده شدن است و به واسطه اون علم و معرفت انسان به سمت تجرد نفس و به سوی توحید حرکت می کنه. در هر جا در اون نقطه این مسئله متوقف شد، در همون جا هم این حرکت متوقف است. پس بنابراین این مکتب هایی که میگن آقا بیا اینجا به بقیهش کار نداشته باش، آقا بیا اینجا چه کار داری، چه قضیه اتفاق میفته، آقا بیا اینجا چشمت را ببند و گوشت را کر و زبانت را لال بگردان، اینا همه کفره، اینا همه شیطانه، اینا همه کلک ها و شبکه های دام افراد است که مچشون باز نشه به خاطر اینکه فسادشون رو نشه. آقا چرا اینجور شد؟ نباید حرف بزنی. آقا اون چرا قضیه اونطوره؟ صداد نباید در بیاد. آقا در این قضیه چه ارتباطی، این کار خلاف شرعه، به تو چه ارتباطی داره؟ آقا این مسئله چرا اینطوره، چرا اون؟ تو حرف نزن، بعدن میفهمی، بعدن درک میکنی. میگه بعدن چه های اهمی الان، چرا بعدن؟ خب بعدن هم مثل الان، حالا فرض کنیم که بعدن یک سال دیگه، حالا گیرم که یک سال اتفاق افتاد، یه سال دیگه شد، میگن یه سال بعد، یه سال دیگه شد، پنج سال دیگه، و بالاخره کی، بالاخره کی باید بفهمیم این قضیه رو، کی باید بفهمیم این مطلب رو؟ توجه کردید؟ تمام این مکتب ها همه همینه. یعنی اول حرفی که در اونجا هست این است که صدا در نیاد. منطق چیه؟ منطق، منطق ابوبکر. حرف نباید بزنی، صدا نباید بکنی، هر چه هست همینه. حرف بخوای بزنی با مسائل دیگر برخورد خواهی کرد و مطالب دیگر. این منطق، منطق امیرالمؤمنین نیست، این منطق، منطق امام صادق نیست. در منطق امام صادق همه باید بیان، شیعه باید بیاد مطالبش را بپرسه، سنی باید بیاد بپرسه، منکر خدا و ملحدین باید بیان سوالاتشون رو بکنن، در مسجد بروی همه بازه، یهود باید بیاین. یهود می آمدن در مسجد مدینه، در مسجد مدینه امیر المؤمنین می آمدن، نمی گفتن تو یهودی هستی پاشو برو بیرون یا بیرون، نه، تو خود مسجد مدینه امیر المؤمنین با یهود صحبت می کرد و می گفت السلام علیک یا اخر یهود، ای برادر یهودی. خب چرا؟ به خاطر اینکه او گناهی نکرده، خب تا به حال یهودی بوده، حق بهش نرسیده، مطلب بهش نرسیده، چرا امیرالمومنین با او بد برخورد کنه؟ چرا به او پرخاش کنه؟ چرا به واسطه جهل بلا اختیار او، نه در مقام عناد، جهل بلا اختیار او حضرت بیان او را محاکمه کنم؟ تقصیر نداره. بسم الله، حالا آمد. توجه میکنین؟ این مسئله اینه. خیلی این قضیه مهمی است. انشاءالله اگر توفیق پیدا کردیم راجع به این مسائل یک قدری توضیح بدیم تا اونجایی که مقتضای حال و مقام اجازه میدهد، اون موقع خواهید فهمید که اصلا مکتب یک مکتب دیگه است، مکتب تشیع یک مکتب دیگه است، مکتب امام صادق یک مکتب دیگه است. اصلا غیر از اون چه که این طرف اون طرف مسائلی مطرحه، پلان اینها چه بودن، در چه افقی حرکت میکردن، مرامشون چه بود، حضرت داره به او سلام میکنه، میگه ای برادر یهودی. اصلا عجیبه. خب آیا این فقط اختصاص به اون زمان داره یا الان هم همینه؟ الان هم یهود، نصارا، اهل کتاب، سایر افراد، نه این که حالا یهود، اصلا منکر خدا، چه گناهی کرده؟ فکرش اینهایی که مستضعف هستن، اینهایی که در افکار خودشون، در عقاید خودشون به راه دیگری رفتند، توجه میکنید؟ اینها چرا باید دور باشن؟ چرا باید بعید باشن؟ چرا نباید انسان با اونها ارتباط داشته باشه و اونها را آشنا کنه، با روشش، با مرام خودش بیاد اونها را آشنا کنه؟ اینها تغییر پیدا می کنن، اینها هم فطرت دارن، اینها هم عقل دارن، اینها هم درک می کنن، اینها بدی را درک می کنند، خوبی را درک می کنند، وجدان اونها، فطرت اونها که ودیعه الهی در میان اونهاست زنده است، از بین نرفته. خود بنده در موارد عدیده اتفاق افتاد، مواردی که با همین غیر از اهل مسلمان ها، از اهل کتاب بودم و برخوردی داشتم. از برخورد من اون مسیحی یا اون یهودی متحول شد. چرا؟ چون من نیامدم مانند قشریون که اونها یک حجابی قرار میدن و با یک وضعیتی، با یک کیفیتی اونها میان و برخورد میکنن و همان برخورد موجب ابعاد اونها و دور کردن اونها از حق و حقیقت است. این نیامدم من این کار را، من روشی را در پیش گرفتم، من با بزرگان و با اولیاء الهی در سفر در حضر بودم و حرکات اونها را می دیدم و سخن اونها را می دیدم و برخورد اونها را با افراد مختلف و با اشخاص مختلف اونها مشاهده می کردم. توجه می کنید؟ همون برخوردی که برای اونها همیشه ایجاد خاطره می کرد و اونها در همون حال و هوا حرکت می کردند و زندگی می کردند. این مسئله است که ما از روش و مرام اودیا و ائمه این مطالب را ما به دست آوردیم، نه اینکه همینطوری یه مسائلی باشه و یه تخیل و یک رأی و یک سلیقه و نه، مبانی ما اقتضای یک همچنین مطلبی را میکنه و انسان باید به دنبال معرفت باشه، اون معرفت را باید به دست بیاره، اون معرفت را باید کسب کنه و به واسطه اون معرفت زیادی انسان حرکت کنه و از خدا بخواد که هر روز توفیق خودش را نسبت به مسائل و نسبت به مطالب در وجود او بیشتر کنه. خیلی از افراد بودند و هستند که اینها از نقطه نظر علوم ظاهری بی‌بهره نیستند، ولی وقتی که انسان نگاه میکنه میبینه که نه، دستشون خالیه، اون فهم را ندارند، اون درک را ندارند. و این همون چیزی است که امام علیه السلام می‌فرماید باید به اون برسی. یه وقتی، خیلی وقت پیش، بله همون 35 سال پیش حدودا که ما در قم بودیم، بله خدا رحمت کنه، یکی از آیان مشهد که یک نسبت سببی هم با ما داشتن، ایشون خود مرحوم آقای رضوی از علمای مشهد از اخیار و صلحا بود، ایشون مرد با صفایی بود، مرد با صفایی بود، بله خیلی مرحوم آقا هم ارادت داشت و واقعا ایشون رو دوست داشت. ایشون آمده بود در قم، همون منزلی که ما بودیم، ایشون هم در همون منزل تشریف داشتن. یک روز ما بیرونی بودیم، همون در داشتیم با هم صحبت میکردیم که یکی از آیان معروف قم و از علمای معروف آمد برای دیدن ایشون. البته اون شخص الان فوت کرده و بسیار شخص معروفی بود و میگنم مستشکل درسهای مرحوم آقای بروجردی بود و نمیدونم چه و فلان و از اینجور مثلا عناوین زیاد داشت. بعد وقتی که صحبت میکرد یک حکایتی رو نقل کرد و قضیه این بود که میگفت که در فلان قضیه و فتنه‌ای که در قم اتفاق افتاده بود در همون زمان گذشته، حالا من دقیقا نمیدونم، بعد ظاهرا همون زمان به اصطلاح گذشته و اینها، و خیلی مسائل پیچیده شده بود، قضایا و هم ریخته بود، امنیت چه شده بود، مردم در نگرانی بودند، به خصوص اهل علم در نگرانی و اینها بودن. می گفت که فلان کس، حالا بنده اسم می برم، می خواست مشرف بشه برای مشهد فلان آقا، که او خود اون آقا هم یکی از افراد و اعاظم این بلد بلده طیبه اینها بود، سفارش کرد که وقتی شما مشرف میشید به خدمت علی ابن موسی رضا اونجا شفاعت کنید و بگویید که این خواهر شما در اینجا خلاصه با یک زبان نمیتونه خلاصه از عهده این حل این بحران بر بیاد و شما کمک کنید ایشون رو، بالاخره شما امام هستید و کمک کنید این که این حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایشون مخدره هستند، عفیفه هستند، چه هستند اینها، و حالا به عبارت ما زورشون نمیرسه. اینو من شوخی نمی کنم ها، و شما کمک کنید که خلاصه این بحران، از این بحران بگذریم، از این مسئله بگذریم، از این قضیه بگذریم. و حالا خود این بنده خدا هم خب به عنوان تأیید داشت این قضیه رو میگفت دیگه، بله همچین، بله بله این حضرت این مخدره، بله خلاصه تنها نگذارید ایشون دست تنها هستند و یعنی با همین عبارت میگفت و عبارت هایی. ما همینطوری بیر بیر به این امامه ماشاءالله تقریباً من چقدر بود محاسن، که خب الحمدلله خوب بود و قدی از بنده بیشتر بود محاسنش، اینها امامش هم که تقریباً چند برابر ما بود، و ما هم تو به این نگاه میکردی. البته این مرحوم آقای رضوی خدا رحمتش کنه ایشون میخندید و بله سری تکون میداد و اینا، هیچ ما هیچی نگفتیم. بعد وقتی که این رفت رو کردم با آقای رضایی، گفتم آقای چی بود و شده بود اومد؟ ماشاءالله این منبع معرفت و ولایت و شناخت و عرفان حقیقت عرفان. بله ایشون بعد شروع کرد گفتن و معرفی کرد که ایشون بله اول مستشکل درس آقای بروجردی بود و بعد نم چی بود و چی بود و فلان ایشون. بودم عجب عجب، سنش هم خوب زیاد. گفتم این 60 سال اون موقع شد 60 سالش، این 60 سال این درکش، فهمش، درسش، تدریسش و یه چیزایی هم داشت، حالا نه چیزهای و یه مؤسساتی و فلانی از این چیزهای تحقیقاتی و محقیق. این نهایت به اینجا رسیده که داره میگه حضرت معصومه زورش نمیرسه به امام رضا بگید بیاد کمکش کنه، این مسائل بحران، این قضایا، اینها از بین بره. بعد ایشون که خب بله اینها اینن دیگه، این همینه دیگه، بله خود ایشون گفت بله همین. تعجب میکنین؟ حالا من اینها رو به شما عرض میکنم، شما بله تبسم میکنید و براتون خیلی عجیبه، ولی هیچ عجبی ندارد. چرا؟ چون تمام این مطالب بدون تربیت در سینه انباشته شده، بدون اینکه یک نفر دست را بگیرد، فقط در سینه، مثل ضبط صوت که شما مطالب و هی تو نوار ضبط کنید، درک نداره، شعور نداره، نمیفهمه، فهم نداره، رضا بر میداره به اینجا میرسه که حضرت معصومه خب یه خانم، خب عزیز من این روایاتی که مربوطه به حضرت معصومه است، جلالت اون حضرت و تعابیر عجیبی که راجع به شفاعت حضرت معصومه است که همه افراد مورد شفاعت قرار میگیرن، این مال چیه؟ این به خاطر اینکه یک سعه وجودی این بیبی مطهر داره که تمام عالمیان را میتواند در تحت شفاعت خودش قرار بده. کی اینا رو میفهمه؟ این مطالب رو که میفهمه؟ این مطالب رو یه ولی خدا میفهمه که میگوید اگر از اون طرف کره زمین برای دیدن حضرت، زیارت حضرت معصومه انسان بیاید ضرر نمی کند. توجه کردید؟ و شما ببینید یه همچنین مسائل، این برای چی؟ این به خاطری که اون معرفت نیست. یک سری مطالبی رو هم دیگه انباشته شده، مطالعه بوده، بله مباحثه بوده، چه بوده، کتاب بوده، فلان بوده، اما چه درکی در اینجا بوده، چه تعمیقی در اینجا وقتی که انجام گرفت. الان یاد یه داستان دیگه افتادم، دیدم بد نیست اینم بگم. در زمان مرحوم آقا، اواخر حیات مرحوم آقا، در همون مشهد یک شب به اتفاق ایشون ما رفتیم به مجلس روزه، شب 28 صفر بود، یکی از آقایان مشهد که او هم الان فوت کرده، اون هم به رحمت خدا رفت. بعض از آقایان دیگر هم بودن، اون مرحوم آقای مهدوی، مهدوی دامغانی، ایشون هم بود در اون مجلس، و یکی دیگر از که چند تا که دوست از آقایان دیگر هم بودن، و ما هم نشستیم. بعد هیئت سینه‌زنی آمد مالیک از این اطراف مشهد، و به یه شکل خاصی هم اونها چیز میزدن و عزاداری میکردند و یک نحوه خاص خودشون بود، و اون آقای صاحب مجلس هم در کنار در ایستاده بود و مرتب یا الله و یا الله میکرد و حال توسلی داشت. بعد دیگه اونا عزاداریشون کردن و خود همین ایشون رفت صحبت کرد، رفت منبر، و در وسط منبر داستانی نقل کرد، و داستان این بود که یکی از علمای اصفهان، این در زمان مرحوم صدر اصفهانی ایشون که اون موقع در چیز بوده، این یک طلبه‌ای بوده و این به واسطه یه وضعیت برخوردها، خلاصه مفتون یک عد میشود که دختری میشه، طلبه‌ای بوده، جوان بوده و ظاهراً هم چیزی در بساط نداشته، و وقتی مادرش مطلع میشه خیلی دیگه ناراحت میشه، میگه این بابا دختر فلان تاجره اصفهانی، حالا بایی چه وضعی حالا اینطور شده بود. تا اینکه یک نفر مدتی از این قضیه میگذره و این اصلا وضع و حالش تغییر میکنه و بیمار میشه و بچه بود، ایشون را هدایت میکنه به صدر اصفهانی، که اون صدر در اون موقع حاکم اصفهان بوده و خیلی هم مرد متمول چیزی بوده، البته کارهای خیر و اینها میکرده همون مرحوم صدر، این مدرسه صدری که در اصفهانه و همینطور برای چیزا، خب ایشون به اصطلاح چیزه ایشون بوده. یه شخصی به ایشون راهنمایی میکنه این مطلب رو اگر بری به فلان کس بگی بساز شاید اون بتونه این مسئله رو حل کنه. اینم میاد و میره در اون عمارت صد، صبح میره و ولی خب خجالت میکشه، حالا چطور بره این پیش اون و بیاد چی بگه، بگه که ما یه همچنین مشکلی پیدا کردیم و فلان، خب یه چیکار بکنی؟ اون میگه با طلبه با فکاره من بیام چیکار بکنم قضیه تو هم که خلاصه. و یه مدتی میسته و میره بر میگرده، مادرش میگه چیکار کردی؟ میگه رفتم والله هرچی، وایسادم خسته شدم و دیدم که خجالت کشیدم نرفتم. دوباره فرداش میره و اونجا میسته و باز نمیتوانه بره خودش رو راضی کنه به اینکه بیاد و این مطلب رو با او در میان بگذاره. مراجعت میکنه، روز سوم یه مرتبه یک فراشی میاد و به او میگه که شما رو میخوام. میره در اونجا و میگه من از اونجا 3 روز تو رو دارم تماشا میکنم، میای و میری بر میگردی، داستان چیست؟ اون خجالت میکشه و فلا، میگه نه بگو، خلاصه داستان را میگه. میگه بسیار خوب، فردا بیا اینجا و به اتفاق ببینیم چه میکن. اون طلبه فردا میاد و اون صدر هم با هم سوار میشن، با هم میرن در همون منزل فلان تاجر رو، و وقتی که در میزنن صبح زود، یه دفعه اون تاجر میاد بیرون، میبینه صدر اصفهانی اومده، دست پاچه میشه، بفرمایید بفرمایید، خلاصه میاد میرن در اونجا میشینن و صدر رو میکنه به اون تاجر و میگه که اگر رسول خدا و بیاید، یعنی بعد از طی مقدمات و چیزهایی، و از تو دختر تو را برای فرزند خودش بخواد خواستگاری کنه، تو چه میکنی؟ میگه این زهی سعادت، این که اگر رسول خدا بخواد، این حرفا چیه؟ بدان اون میگه خب بسیار خوب، این طلبه سید، این فرزند رسول خداست و ما آمدیم که خلاصه این قضیه دختر تو را ما در اینجا، خلاصه این داماد را آوردیم در اینجا که تو چیز بکنیم. اونچه که مربوط به ماست این است که وسایل زندگی و امورش را آماده کنیم. این مربوط به ما. اونچه که مربوط به توست این است که این خلاصه این را به در بیاری و به ازدواج او در بیاری و خلاصه چه کنی؟ میگه بسیار خوب، خلاصه همونجا این عقد خونده میشه و فلان، و او هم یک زمینی میده و مالی میده و فراشی میده و منزلی میده و خلاصه وضعیت اون بند خدا سید اولاد پیغمبر دیگه نونش تو روغن، و بله خدا انشالله از این شانسا به بقیه هم بده که از کنم که کاهی خوب اتفاق میفته دیگه، تا حالا قسمت نشد از این به بعد خدا حضور که یکی مثل صدر اصفهانی پیدا بشه و خلاصه اولاد پیغمبر رو به یه نوایی برس. بله بعد خلاصه دیگه این طلبه هم خلاصه چیز میشه و اینا دیگه به ساعت خلاصه عروسی و فلان این چیزا، و بعد خب از علمای اصفهان اینها میشه. این مطلب رو من فراموش کردم، این طلبه وقتی که از علما چیز شده بود، در سفر یه سفری که برفته بود برای عتبات، به نجف که رسیده بود، قبل از این که بره برای زیارت امیرالمؤمنین رفته بود در وادی السلام، اونجا یا در خود صحن، نمیدانم این الان شبه از منه، که اون در صحن، چون صدر اصفهانی را در نجف دفن کردن را بود، اول رفته بود برای زیارت قبر او، بعد رفته بود برای زیارت امیرالمؤمنین. وقتی که به او اعتراض میشه این داستان رو نقل میکنه و میگه حالا با این وجود آیا من نباید اول به زیارت صدر بروم؟ بعد اون تأیید میکنه خب بله باید بری. تا این حرف رو این آقای منبری میزنه، یه دفعه ما به هم نگاه کردیم مرحوم آقا، بله، یکی از اون آیانی که در اونجا بود در همون پای مجلس یه دفعه بلند صدا زد، نه خیر، اصل مثبت میفرمایید، این رو به صدا دوستان رو فعاد اینو میدونن چیه، که حالا یه کاری او کرده دلیل نیست برای این که، و بعد اون دیگه هیچ حرف نزد، یعنی خب این معلوم میشه همین آقای منبری که داره مطلب رو نقل میکنه، همون عالمی که در اونجا به یک نوایی رسیده، همون شخصی که در اونجا همه اینها چیان، همین معرفتشون. میگن وقتی رفتی نجف اول برو سر چی؟ درسته باید بری سر پد بکنی که قبر همون صد، بعد بری به زیارت امیرالمومنین. اینه قضیه. وقتی که آمدیم بیرون مرحوم آقا گفت این حرفا چیه بالای منبر میزنن؟ تمام دنیا زیر ولایت امیرالمومنین داره انجام میده. اون توفیقی که صدر پیدا کرده اون از ولایت او به امیرالمومنین بوده. و چقدر ما درکمون ضعیفه، چقدر ما نسبت به این مسئله. خب ببینید، خب همین این همین قضیه است، یعنی همین قضیه‌ای که قبلا نقل کردم و همه اینا همه در یه ردیفه. لذا میبینیم که مطالب یکیه، مسئله یکیه. اون مطلبی رو که من خدمت رفقا عرض کردم که اون شخص با مرحوم آقا صحبت میکرد و میگفت که نه، نباید این منازلی که در اونجا وقف است و اینها تخریب بشه و توسعه حرم امام رضا علیه السلام باعث توسعه بشه، اون باید سر جاش باشه، نباید این توسعه باشه. مرحوم آقا میفرمودن این حرم، حرم برای همه است، همه باید بیان. و این درک نمی کرد مطلب را نفهم. من با عرض کردم یعنی بعدن عرض کردم که اینها اصلا نمیفهمن این حرفا رو. شون فهمودن بله آقا اینها اصلا نمیفهمن، اصلا امام رضا رو نمیفهمن، اصلا ولایت رو نمیفهمن، اصلا نمیفهم. زیارت امام رضا که مستحبه، با یک فرض بکنید که استحباب، بله یه استحباب عادی هم تفاوتی نمیذارن. من خب این مستحبه، اونم مستحب. اما این که این معرفت چگونه حاصل میشه و برای که اصلا در این وادی نبودن، اصلا در این مسئله اینها حرکت نکردن، اینها همه برای چیست؟ اینها همه برای جهله. این که انسان بخواهد به یک مطلب و مطلوبی برسد، باید این جهل را از بین ببرد به واسطه برخورد با اون افرادی که اونها حال و هواشون فرق میکنه، مسائلشون فرق میکنه و در تحت یک فضای دیگری هستن. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال توفیق بده که ما بتوانیم اون علمی که مقصود و منظور امام علیه السلام هست، اون علم را به دست بیاریم و اون فهم را به دست بیاری. و الا این مطالب و این کتاب ها و اینها را همه خوندند، اینها را یاد گرفتند. واقعا من گاهی از اوقات مطالبی را می شنیدم، مثلا فلان عالم، خب عالمی، فلان مرد بزرگی است، ولی صحبت هایی که می کنه و مطالبی که میکنه چرا اینجوریه، چرا اینطوریه، مثلا چرا توقع ما بیش از این هست، بیش از این مطالبه. بعد میگیم خب بالاخره این دیگه یه راه دیگری میخواد، یک روش دیگری میخواد که اون در همه جا پیدا نمیشه. انشاءالله خدای متعال توفیق بده که همه ما در صراط اهل بیت و صراط اولیای خودش ما را بیش از پیش موفق بدارد. اللهم صل علی محمد.